أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالعاصم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. محضر مبارك سروران گرامی، قبل از تعطیل مباحث و مناسبت ایام ماه صفر تا آیه 195 به شکل کامل در سوره مبارکه بقره بحث کردیم و بخشی از آیات 196 رو نیز از این آیه مباحثی بازگو کردیم. مجددا تکمیل میکنم مباحث آیه 196 رو انشاءالله و ردیف مباحث رو تقدیم می‌داریم. فرمود خداوند سبحان و اتم الحج و العمره لله، یا شروع نمی کردید حج و عمره را، اما اگر شروع کردید باید تمامش کنید. پاره از اعمال در شرع مقدس اسلام این چنین است. ممکن است که انسان آغاز به اینها نکند، مختار باشد، اما هنگامی که شروع کرد نمیتواند در میانه راه بگذارد، بلکه باید کار را به اتمام برساند. شاید در مورد نماز مثلا این بحث یه قدری جدیتر مطرح است. شما اگر یه نماز فریضه‌ای را آغاز کردید میتوانستید الان وقت موسعه است، شما 4 ساعت 5 ساعت فرصت دارید برای خوندن این نماز، الان نمیخوندید، اینو ساعت دیگر میخوندید، 1 ساعت دیگر 2 ساعت دیگر میخوندید. اما الان که شروع کردید به خوندن این نماز حق قطع نماز ندارید. انسان مسلمان نماز را نمیتواند قطع کند، باید نماز را به پایان برساند. الا اون که اگر مواردیست ضرورتیست جهاتیست اونگاه راهکار دارد، میگن این نماز رو باید عدول نیت کنی، یعنی از نیت فریضه به نیت نافله مبدل کنی نماز را، اونگاه نافله را بشکنی. اگر شرایط خاص ضروری پیش آمد نماز واجب رو کس نمیتواند بشکند. ادعی از فقهان لا تبتلو اعمالکم رو نظر به اینجا میدانند، عملتون باطل کنید یعنی عملتون قطع نکنید، کارتون رو وسط کار حق شکستن اون ندارید. نماز واجب را کسی حق ول کردن از وسط نداره. تلفن زنگ میزنه، در به خانه زنگ میزنه، مثال عرض میکنه، نماز واجب رو نمیشه شکست. اگر ضرورتی است، اگر مورد خاصی پیش میاد، عدول نیت به نافله میشه و اونگاه نافله شکسته میشه. این غیر شکستن فریضه و واجب است. پس نوعاً این چنین است. خیلی از اعمال در شرع مقدس اسلام ممکنه ما بدون به هر حال شروع در آن بحثی است، اما اگر شروع کردی نمیتوانی اینو به پایان نرسانی. فرمود اتم الحج و العمره. ممکن بود انسان شما عمره نگذارید یا حجتون بیروزود باشد، اما وقتی آغاز کردید احرام بستید حق ندارید کار رو وسط کار بگذارید، باید به پایان برسانید. یک و ثانیاً یا کار رو انجام نمیدهید یا اگر انجام دادید باید درست انجام بدید، سلیقه‌ای نیست. یا این نماز را نمیخوانید، اگر خواندید باید در هر رکعت دو سجود داشته باشید، در هر رکعت یه رکوع داشته باشید، باید تمام برگزار کنید این نماز را، نمیتوانید به شکل ناقص برگزار کنید. اتم الحج و العمره، حج و عمره رو تمام برگزار کنید، هر رکنی که دارد، هر جزئی که دارد به جا بیاورید، اون رو به تمامه. فإن احصرتم فما استیسر من الهدی، ممکن است برای شما مشکلاتی پیش بیاد و مانعی در حج پیش بیاید. اشارتی کردم در اون بحث پایانی که احصار در حج، ما حصری داریم و صدی داریم در حج، گاه مانع مانع شخصی است، مانع مانع بیرونی است، گاه ما با یه دنیا امید حرکت کردیم، یا رب مکن امید کسی را تونا امید، ما با یه دنیا امید حرکت کردیم و هزینه کردیم و آمدیم تا که رسیدیم گفتن حجاج فلان کشور حق ورود ندارند، مکه رو فرودگاه جده رو روی ما بستند، هواپیما بازگشت، این چیز مانع برای ما ایجاد کردند، این سده، این میگن سد. گاهی سد نیست، حصر است، حصر مانع درونی است، برای خود ما مشکلی پیش آمد، با یه دنیا امید باز حج اومدیم و احرام بستیم و از مسجد شجره تلبیه گفتیم لبیک اللهم لبیک، این نداها را در دل بیابان سر کردیم و دل شب اومدیم به مکه که رسیدیم یه احساس سنگینی رو سینه کردیم تا که طبیب محترم یه معاینه کرد گفت مستقیم مراقبت‌های ویژه قلبی. دوستان رفتن وارد مسجد الحرام شدن، ما رفتیم وارد بیمارستان شدیم، مشکل درونی و شخصی آمد، این حصر است. حصر اون اینا همه پیش میشه دیگه برام، حصر اونجاست که مشکل شخصی میاد، صد اونجاست که مشکل بیرونی پیش میآید. فرمود فئن احصرتم، شما میخواید اعمالتون تمام کنید، یکی از اعمال شما قربانی کردن است، حالا میخواید قربانی کنید نمیتوانید. فئن احصرتم، اگر شما محصور شدید، مانع براتون پیش آمد، فمستی سر من الهدیه، هر جور میسور شد هدی کنید و قربانی کنید. استیسار استیسره دو ریشه دارد این کلمه، و فل استیسره باب استفعال از دو ریشه گرفته میشه، یکی از یسر یکی از عصر با همزه، که اسیر از این ماده میاد، عاصر اون کسی که اسیر میگیره، معصور یا اسیر اون کسی که گرفته می شود، به عصر همزه سین ره. استعصار یک معنای اون یعنی اسیر گرفتن، استیصار معنای به اصطلاح اون از ماده یسر یعنی سهول، استیصار یعنی طلب سهولت کردن، بنا نداریم ما شما را به زحمت بیندازیم. فین احصرتم فمستی سر من الحد، اگر به مشکل برخوردید هر گونه که می توانید به سهولت قربانیتون انجام بدهید. حتی در باب خود انتخاب قربانی هم الان در پایین اشاره می کنم خدمت عزیزان، همین بحث وجود دارد اینجا، در اینه که اگر قربانیتون نمی توانید برسانید به منا، مشکل دارید. اگر مشکل شخصی است، خودتون مشکل دارید، دیگران هستن، دوستانتون هستن، قربانی شما بگویید، نیابت بدهید، به منا برسانن، کارش انجام بدن. اگر مشکل بیرونی دارید، مقابل شما سد کردن، اصلا ورودی های منا بسته است، همینجا قربانیتون انجام بدید. در همون جایی که هستید، آخرین مرزی که نمیتوانید ببرید قربانیتون نزدیک، همینجا قربانی کنید، مورد قبول است. و گفتیم کلمه هدی به قربانی و پیشکشی که به خدا میشود هدی میگویند، به پیشکشی که به همدیگه انجام میدیم این رو هدیه میگویند، به پیشکشی که به خدا داده می شود هدی گفته می شود. فمستی سر من الهد ولا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، قربانیتون فرستادید، خودتون اینجا موندید، به منا نرفتید، قربانی فرستادید، می دانید که از روز هفتم هشتم شما حال رفتن به منا ندارید، مشکل دارید، بیماری دارید، اعمالتون نمی توانید کامل کنید، اصلا منا نمیتوانید برید، برید سرزمین نمیتوانید برید، تو مکه موندید، شما عرفات نمیرید اصلا، در این صورت خب یکی از واجباتی که به اصطلاح وجود دارد عزیزان مستحضری، ما وقتی که احرام میبندیم یعنی چه میکنیم؟ حرام میکنیم بر خود 24 مسئله یا 25 مسئله رو بر خودمون حرام میکنیم. اون راهی که میایم بعد این امور رو بر خودمون حلال میکنیم و آزاد میکنیم اینه که چه میکنیم؟ حلق و تقصیر میکنیم. بعد از این که قربانی انجام میشه، حاجی همینطور که حاجی ها دارن میان از منا سر راه هستن، به هر حال سرها رو یکی یک آماده میکنند و میدن به تیغ جلاد، این سرها رو میسپارن، موها رو میسپارن و میان دیگه به هر حال و کارشون انجام میدن. خود حلق از لوازم حلق و تقصیر اصلا از لوازم حج است که حتی مستحب است. یه چند ماهی مونده به حج، حاجی که میخواهد به حج برود مویش نتراشد، موی سرش کوتاه خیلی نکند. این از مستحبات حج، حتی که این نمود داشته باشه، این دیده بشه این عمل، که به هر حال بعضی ها ممکنه خیلی وابستگیشون به زلفشون باشد، خیلی علاقشون به موی زیباشون باشد، خوبم هست زیبا هم هست، اما خوب باید از همون هم دل بکنند، از همون هم باید دست بردارن، همون علاقه هم باید نباشه. به هر حال در حج هنگامی میتوانید شما حلق کنید که قربانیتون به منا برسد. وقتی که خبر دادن قربانی به منا رسید و ذبح شد، اونگاه چه میکنید؟ شما در هر کجا هستید حلق میکنید. اگر خودتون منا نرفتید هم باید قربانیتون به منا برسد، اونگاه حلق کنید و سر بتراشید. فلا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، محله هد مناست. فمن کان منکم مریضا او به عزم من رأسه ففدیه من صیام او صدقه. ادهی از شما ممکنه مشکل داشته باشید، نتوانید سر بتراشید، اساسا عارضه در پوست شماست، حساسیتیست با آفتاب 45 درجه، شما یه مشکلاتی دارید این چنینی که نمیتوانید موی سرتون کوتاه کنید، طبیب به شما گفته است باید همیشه سر شما مو داشته باشد، اشعه مستقیم خورشید رو تحمل ندارید. شما اگر مریضید او بهی ازن من رأسه، یه دشواری و رنجی از سرتون دارید، ففدیتون من سیامن، اینجا نوبت به چه میرسد؟ فدیه میرسد، شما فدا میدهید، یعنی نقدی میکنید کار را. به هر حال استثناست. ما من محرم الا وقد احلت حل استرار، هیچ حرامی نیست که استرار اون رو در اسلام حلالش نکند، یا به تعبیر دیگر از ضرورات تبیح المعذورات، خیلی چیزها که اینها عذرن وقتی ضرورت پیش میاد در شرع مقدس مباح میشن. سر باید تراشیده بشد، اما خداوند سبحان پیشبینی تفسیر ماده های کار رو کرده است، اگر چنین مشکلاتی برای شما وجود دارد ففدیتون، فدیه بدید. حالا این فدیه رو میتوانید یا با صیام و روزه گرفتن، یا با صدقه دادن، یا با نسک. اینجا نسک مفردش نسیکه، مثل قبیله قبول، یا ها رحمدان من یموت یرنی مؤمنن او منافقن قبولا، در قبیله ایمان باشد یا در قبیله کفر باشد، هار سندانی هر کس جان بدهد من علی را میبیند، از هر کدام قبیله باشد. به نظر بعضی ها که اینطور معنا کردن شعر را، اینجا نسک جمع نسیکه یعنی قربانی کردن، یا صیام یا صدقه یا نسک. فاذا امنتم، هنگامی که اون امنیت براتون اومد، آرامش رو پیدا کردید، کارتون اینجا انجام میدهید. تا اینجا بحث تمامه، ادامه همون آیه است، اما گویا پاراگراف بعدی است به اصطلاح ما. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهادي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، اینجا اشاراتی داشتم در اون بحث گذاشته ها، بعضی تکرار و بعضی تأسیس میگم خدمت عزیزان که تکمیل سخن باشه. کسی که تمتع میکند به عمره الى الحج، خب همون گونه که عزیزان میدانید ما دو زیارت خانه خدا داریم، یه زیارت خانه خدا که در زمان خاص برگزار میشه، یعنی این زمان ویژه خاص خودش رو دارد، باید در ماه ذوالحجه حتما واقع شود، این حج است، حج قصد خانه خدا کردن است، منتها با این آداب ویژه زمانی خاص و اعمال خاص. زیارت دومی که داریم عمره است، عمره هم اعتمار و آبادانی و برها رفتن کنار خانه خدا را آباد کردن و طبعا وجود خود رو آباد کردن به آبادانی خانه خدا، هر دو عمره است، هم اونجا هم اینجا. منطقه عمره زمان خاص ندارد، در تمام ایام سال امکان عمره وجود دارد، اون یه زیارت این یه زیارت. فرمود فمن تمتع بلا عمره، چه ما برای عمره برویم چه برای حج برویم احرام میبندیم. یعنی وقتی کسی میخواد وارد سرزمین حرم بشه، شرط ورود به سرزمین حرم چیست؟ احرام بستن است، ولو اهل مکه باشن. اهل مکه هم اگر شغلشون اونچنان نیست که اینها لازم السفر دائم السفر باشن، چه این حالتی را دارن. اگر کسی راننده ایست در مکه، کارش رفتن به بیرون آمدن است، این بحثش و نه این مکاری به اصطلاح اینطور نیست. اما اگر اهل مکه هم هست و این حالت را داره، همون هم این حالت را دارن. ورود به سرزمین حرم 4 فرسخ در 4 فرسخ در 4 فرسخ، اگر خواستی پا بگذاری باید با احرام باشی، باید جامعه از تن بکنی، اون حالات رو ایجاد بکنی، با احرام بیای بری مسجد الحرام کارات انجام بدی، از احرام به در بیای، اونگاه آزاد باشی. با احرام چه میکنیم؟ ما تمتعات رو بر خودمون حرام میکنیم. خیلی بهره برداری ها با احرام بر ما حرام میشه. اونگاه که از احرام به در میاییم، این تمتعها و بهره برداری ها رو بر خودمون آزاد میکنیم. دقت فرمودید؟ فرمود فمن تمتع بالعمره الى الحج، فمن تمتع بالعمره الى الحج، هر کسی که تمتع میکند به عمره الى الحج. خوب دقت کنید، این بحث رو اشاره کردم در اون آخرین سخن. کسی که تمتع میکند به عمره الى الحج، یعنی کسی که میاد عمره برگزار میکند بعد بهره برداری میکند، یعنی اون محرمات را از خودش چه میکند؟ بر میدارد، باز بهره برداری هایی دارد، امکاناتی دارد، باز مجدد حج میگذارد. همون کاری که شما آیان عزیزان انجام میدید که سند قرآنیش اینجاست. فمن تمتع بالعمره الى الحج، یعنی شما میاد احرام میبندید، میاد وارد خانه خدا میشید. آیان عزیزان الان این چنین است، چه اون دوستان ما که به اصطلاح اینها مدینه مقدمند، چون دوستانی که مدینه مؤخرند، فرقی نمی کنند. شما احرامتون میبندید، میاد وارد سرزمین مکه میشید، حالا یا از شجره احرام میبندید یا از جحفه احرام میبندید، میاد وارد مکه میشید، چه میکنید؟ میرید یه عمره به جا می آورید، اونگاه از لباس احرام به در میایید، میشه فمن تمتع بالعمره. تا اینجا تا روز نهم. روز نهم باید از عصر نهم بعد از اذان ظهر نهم خودتون رو کجا معرفی کنید؟ عرفات معرفی کنید. دیگه از روز هشتم که یوم تربیه، روز هشتم رو میگن یوم تربیه، به لحاظ اینکه تربیه یعنی آبگیری. حجاجی که در گذشته میخواستن برن عرفات، روز هشتم رو چه میکردن؟ شروع میکردن مشکاشون رو آب کردن که میخوان برن به عرفات و منا آب ندارن آب ببرن، لذا این روز رو میگفتن تربیه. از روز هشتم آماده میشن، شب نهم دی میرن، صبح نهم دی میرن که خودشون رو به عرفات برسانند. شما اومدید عمره انجام دادید، یه سری بهره برداری ها کردید، حالا میایید مجدد احرام میبندید و میرید وارد عرفات میشید، میشه فمن تمتع بالعمره الى الحج، میاید عمرتون رو به حج متصل میکنید با یه تمتعی که بینش بردید با یه بهره برداری. حالا این مسئله خیلی اصولی بود. از مشکلاتی که به هر حال وجود داشت برای حجاج خانه خدا، نه اینکه امروز نباشد، امروز شیوه دیگری دارد، بحث دیگری است، اما وقتی که این حجاج می اومدند، اینها حاجی که چندین ماه در راه است، این مشکلات مسیر رو دیده، از سرما را، گرما را، مشکلات را، کاستی ها را، استراب ها را، نگرانی ها را، حالا می اومد و این وارد سرزمین مکه، زودتر اومده خودش رو به موسم برساند، زودتر از ذوالقعده آمده است، که آمده است، این باید وارد می شود. با چه احرامی؟ احرامی بس وارد می شود. به قصد حج آمده است این آقا. دو حالت دارد، دو حکم. یا اینکه این اگر با همین احرام اومده و عمره برگزار کرده، باید چه بگیم؟ باید بگیم احرامت حفظ کن تا زمان حج، حجت بگذار بعد از احرام به در بیای. این شاق، شاق و دشوار. این از خیلی از مسائل محروم، این سرش نمیتاند بخاراند، این تنش نمیتواند حتی بخاراند، این الان مشکلاتی دارد، این خیلی مسائل براش پیش اومده است، خیلی ایذاها دارد، این دست نگه دارد تا زمانی که حج برسد حجش بکند از ایران به در بیاد. این شاق است. خداوند این تکلیف رو برداشت، فرمود این نیست. کسی که میاد عمرش بگذرد، از احرام به در بیاد، زندگی عادی بکند در مکه تا زمانی که 4 روز حج برسد، اونگاه کارش انجام بده، بر اون 4 روز بندوز خودش آماده کند و محرم بشد. این دستوری بود که در حجۃ الوداع طبق این آیه شریفه رسول خدا دستورش دادند. خب به اصطلاح آیان میدانید ما 3 نوع حج داریم، حج قران داریم، حج افراد داریم، حج تمتع داریم. اون که شما عزیزان انجام میدهید حج تمتع است. فمن تمتع بالعمره الى الحج، اینم سند قرآنی شه. شما عمره انجام میدید، یک تمتع میکنید، بعد حج انجام میدید. دقت فرمودید؟ فمود فمن تمتع بالعمره الى الحج، اینجا هنوز مطلب داره که برمیگردم توضیح میدم. فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستیسر من الهادیه، همون استیصار است. هر کسی که میاد حج تمتع میکند، حالا باید چه بکند؟ باید قربانی بیارد. یکی از کارها و قربانی، یکی از کارها و اعمالش قربانی کردن از دست ارکان حج. منتها فمستیسر من الهادی، سخت نمیگیریم براتون، برید دنبال یسر باشید، هر کدام براتون آسان تر است. اگر میتوانید شطور، نمیتوانید گوسفند، نمی توانید بفرمایید مرحله رو اگر طی کنیم گاو، اگر نشود اونگاه گوسفند. فمستیسر، هر مقداری که وسعتونه، هر مقداری که یسرتونه. اساسا این نکته خاطر مبارک عزیزان باشد، بنا شرع مقدس اسلام بر یسر است عزیزان. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا زحمت و رنج نخواسته بر شما وارد بشه. اینو در یه جای دیگه بحث کردم، شاید در همین سوره مبارکه بقره بود، فعل الذین یطیقونه، در همین جا عرض کردم، اب ندارد مجدد تکرار کنم، اینو ذهنمون باشد، خاطرمون باشد. توانمندی انسان، ما ببینید یه توانی داریم، چه از جهت مالی، چه از جهت جسمی، چه لبالبه، تمام قدرت شما رو اگر 100% قدرتون رو تصور کنید، اینو میگن طاقت. طاقت یعنی 100% توان شما. یه کسی چقدر از اینه داری؟ چقدر؟ 1000 تومن بده. موجودی 1000 تومن. لبالت 1000 تومن رو میدی و اون که ازت خواستن به حد طاقت تمر کردی. چقدر میتوانی؟ چند روز میتوانی روزه بگیری؟ میگی 30 روز دقیق روزه میگیرم، پرسیدم میگیری؟ این میشه به قدر طاقتت عمل کردی. خداوند هیچگاه تکلیف به قدر طاقت از هیچ بندش نخواست. خداوند نگفته است اگر 100 تومن داری 100 تومن بده. خداوند نگفته است اگر 30 روز میتوانی روزه بگیری 30 روز بگیر. نه، خدا گفته اگر 100 تومن داری 80 تومن بده. خدا گفته است که 30 روز دلیل میتونی روزه بگیری که بعد روز 31 میفتی رو زمین، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. نه، اینو نگیر. و علی الذین یطیقونه فدیه، اونها که برا روزه طاقت دارن نگیرن، یعنی اونها که اگر ماه رمضان بگذرد روزه میگیرن بعد با جان دادن همراه هست، این نمیشه. تکالیف خدا همیشه همراه با یسر است برای ما عزیزان. میگن خداوند سبحان لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیفی که خدا بر انسان میکند به مقدار وسع است. بعد وسع یعنی چه؟ لغت مراجعه میکنیم، الوسع دون طاقه. وسع همیشه کمتر از طاقت است، وسع همیشه کمتر از طاقت است. کاری را از ما میخواد، خداوند از ما حجی را میخواهد، خداوند از ما نمازی را میخواهد، خداوند از ما عبادتی را میخواهد، صیامی را، زکا، عملی را میخواهد که با این کار ما از هستی ساقط نشیم، با این کار ما از پا نیفتیم، بلکه همیشه کمتر از طاقت از ما طلب میکند. فرمود این یعنی چی؟ این بنا شر بر یسر است. فمستیسر من الحد، اونی که توانش داشته باشید. حالا آمد و همینم نداری، شما پیش بینی پولتون کرده بودید، اما وقتی که رفتید دیدید نه آقا اوضاع عوض شده است، خیلی مسائل سنگین تر است، پیش بینی های ما این نیست، مخارج جا غیره فلان، کار گنجا کشید که حالا شما تهیه قربانی نمیتوانید بکنید، پول برای تهیه قربانی ندارید. اگر چه این حالتی پیش آمد، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعت، چارش اینه اگر نداشتین قربانی بکنید، به جای اون خداوند سبحان بدل تعیین کرده است. بدل اون کسی که قربانی ندارد در حج آن است که 10 روز روزه بگیرد، منتها فصیام ثلاثه ایام فی الحج، 3 روز در خود حج و 7 روز وقتی که برمیگردد به شهر و دیار خویش. یکی از روزهایی که در سفر میشه گرفت همین روزهه. وقتی بحث روزه ما، ما روزه در سفر نداریم، میگن یکی از مواردی که در سفر روزه میتوان گرفت، اگر کسی سفرش سفر معصیت بود باید روزه بگیرد. حالا ممکنه هم هست نگی کسی که معصیت کار دیگه روزه گرفتنش چه بوده، نه ممکنه کسی واقعا سفر سفر معصیت باشه و وظیفه هم روزه گرفتن داشته باشه، یعنی به قصد سرقت و دزدی نمیره که سفرش از اون باب، نه حالا دلی آزرده است و هر حال دل بعضی ها رو انسان وقتی میازارد میاد سفر، این سفر سفر معصیته، این سفر معصیت میشه، گاه هست و هر حال داریم دیگه، چه بکنیم، مطلب است و حکم است و فتوا هست و حدیث است و روشن هم هست قضیه. اگر پدر با سفر فرزند مخالف باشه و مخالفتش مخالفت به اصطلاح خلاف رشد و خلاف عقل نباشه، پدر میسنجه مسائلی را، آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام میبیند، این پدر میسنجد، این مادر میسنجد، خیلی از مسائل رو میگد من راضی به این سفر تو نیستم، میخوای بری برو، من راضی نیستم، این سفر سفر معصیته. اگر فرزند رفت نمازش باید کامل بخواند، روزش باید بگیرد، این چنین حالتی پیش میاد. یکی از مواردی که روزه گرفتن به اصطلاح در سفر جایزه اینجاست، اگر کسی قربانی در حج ندارد 3 روز باید روزه بگیرد در خود مکه، 7 و 8 و 9، 7 و 8 و 9 ذوالحجه روزه بگیرد، روز 10 هم که حرام روزه گرفتن، عید قربان است و روزه گرفتن حرام است، این 3 روز روزه بگیرن و دیگه آماده کرده خودشو برای عدم قربانی، برای قربانی نکردن خودشو قربانی میکند، به هر حال 3 روز روزه میگیرد، در اینجا بعدم که برمیگرده 7 روز در شهر و دیارش میگیرد. منتها یه نکته ظریف اینجا وجود دارد، فرمود 3 روز در حج و 7 روز اذا رجعتم، بعد خدا قلم کاغذ رو گویا برداشتند و جمع زدند، 3 به اضافه 7 مساوی با 10، تلک 10 کامله، این شد 10 تای کامل. خب ما از هر کودکستانی هم سوال کنیم 3 و 7 چند میشه، میگه 10. چطور خداوند در اینجا بعد از این که میگه با جمعش هم میزنه، این چه نکته‌ای وجود دارد که در این مطرح میشه که 3 روز اینجا 7 روز اینجا، تلک 10 کامله، آن که گفتیم 7 روز کامل است، این چطور نکته‌ای است که مطرح میشه؟ یه 2 توجیه دارد اینجا بد نیست. توجیه اول این است که در نوع اینا در اینجا ممکن بود این ذهنیت بیاد، فمن لم یجد، کسی که نمیتواند قربانی بکند، فصیام ثلاثه ایام، 3 روز روزه در حج و 7 روز به هنگامی که برمیگردد. خیلی موارد واو معنای او داره، او یعنی این یا آن، 3 روز در حج یا 7 روز در خانه، ممکن بود کسی آیه رو اینطور معنا کنه، سریعا خدا نه 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 اینطور نه، نگفتیم ما 3 روز یا 7 روز، گفتیم 3 روز به 7 روز، یعنی 3 و 7 با هم، تلک 10 کامله، 10 روز مراد ماست، نه اینکه 3 روز اینجا بگیرید و 7 روز برید در خانتون بگیرید، بلکه مجموع مراد است، تلک 10 کامله. این توجیه خیلی منطقی درستی است که در آیه وجود دارد. نکته دیگه این که به هر حال شاید خیلی هم جمع زدن برای بعضی ها ساده نبوده، یه زمان یه پول سنگینی را آورده بودن از بحرین برای دستگاه خلافت در زمان خلیفه دوم، 80,000 درهم آورده بودن از بحرین، بیت المال است که 80,000 درهم، در شمردن این مسلمان های صدر اسلام و تفهیمش به نگیم مقام خلیفه خلافت برحال، در تفهیمش به جناب خلیفه مشکل داشتن، جناب خلیفه نمیدونست که 80,000 درهم چقدر میشه، چی بود حسابش کن، چی بود آقا هی هشتا میکردن ای آقا این هشتا دیدی حالا یا ضرب در چندش بکنیم که با آقا بگیم ضرب در چه ضرب یعنی چی چطور. خیلی هست در کتاب تاریخ به عنوان اصلا تکه تاریخی نقل کردن این رو که زمانی 80,000 درهم آمد از بحرین، اما در تفهیم این مشکل داشتن که این چطور میشه، این چطور حسابش کنن. این حساب نیست دیگه برام. خیلی هم اینطور نبوده که در بعض از ظاهرن باید بیشتر تفهیم میشد از بعض از مسائل. و نکته ای که در اینجا وجود دارد فرمود تلک عشرتون، تا اینجاش تمام، بعد فرمود کامله. این خود کاملش باز حکم رو میرساند. خاطر عزیزان هست در همین سوره مبارکه باز یکی دو آیه قبل یا در همین اول همین آیه بود که در بحث اتمام و اکمال گفتیم، گفتیم تمامی داریم و کمالی داریم، کامله ای داریم و تامه ای داریم. ما میگیم نماز تامه، میگیم نماز کامله. نماز تامه چیه؟ نماز تام الاجزاء و شرائط، یعنی وقتی که 11 جزء نماز رو انجام دادی میشه نماز تامه. اما ممکنه نماز تامه باشه ولی کامله نباشه. یعنی 11 جزء رو انجام دادی اما کامل نیست، کمال غیر تمام است. اگر این نماز نمازی بود که در اون حضور قلب بود میشه نماز کامله. 59 دقیقه روزه گرفتن با هیچ روزه نگرفتن برابر است. یعنی اونچنان بین اجزای روزه پیوند است که جزء دقیقه هاش فرو رفته در همه ثانیه هاش. تا زمانی که مؤذن نگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله شما حقی ندارید که لب باز کنید و روزه افطار کنید، فطرش کنید، بشکنیدش، حق ندارید. تمام ساعات روزه به هم چسبیده است. میگن اتم و سیامه الاللیل، روزه را تمامش کنید. اون عملی که جزش اگر یکیش نباشه بقیش فایده ای ندارد، اونو میگن تامه. هر کدام از اجزاء نماز نباشد نماز بیفایده است. حالا اجزاء رکنیه و غیر رکنیه بحث خودش رو دارد. اما کمال این نیست، کمال کامل اون عملی است که اجزایش در گرو به هم نیست. ولا تکمل العده، 30 روز رمضان را کامل کنید. اگر کسی 5 روز در رمضان روزه گرفت و 25 روزش خورد، اون 5 روزش درسته یا نه؟ بله درسته. ثواب 5 روزش میبیند، چوب 25 روزش میخورد. کمال در جایی به کار برده میشد که بین اجزا این جز در گرو و اون جز نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اکملت کمالی داریم، کمال دین و تمام نعمت. خیلی از یعنی کسی اگر اومد روزه گرفت اما در ماه رمضان روزه میگیرد فلان کس اما نماز نمیخواند، چی این؟ حالا مثلا خدا روزش قبول نمی کند؟ چرا قبول نمی کند؟ به معنای اون قبول به ذهنتون نیاد که بگید اگر نماز قبول شد بقیه اعمال قبول می شود. نه اون قبول نه، یعنی آیا خدا چوبش می زند؟ کسی که روزش خورده در ماه رمضان نمازش گرفته چند تا چوب می خورد؟ یک چوب می خورد به خاطر روزه نگرفتن. کسی که روزه گرفته نماز نخوانده چند تا چوب می خورد؟ اینم یک چوب می خوره به خاطر نماز نخواندن. یعنی هر جزء دین رو که نگاه کنید حساب و کتاب مستقل دارد، میشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اما نعمت‌های خدا زنجیروارند، نعمت‌های خدا زنجیروارند. دیگه اگه وارد این بحث بشم خارج از موضوع میشیم، بحث اتصال نعمت باشه به جای خودش مطرح کنیم، به جای خودش مطرح کنیم. اینجا این چنین تلک عشرتون کامله. اگر شما 3 روز رو نتونستید در مکه بگیرید، نگید دیگه پس ما 3 روز چون در مکه نگرفتیم 7 روز تو خونمونم نمیگیریم. نه 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 نه، تلک عشرتون کامله. ارتباط این 10 روز با هم ارتباط چیست؟ اکمالی است. اگر یه جز نشد جز بعد را باید بگیرید. تلک عشرتون کامله. ذالک لمن لم یکن اهله حاضری. این تکلیف که گفتیم، این دستور که گفتیم، برای اونهاست که اهل اینها در مسجد الحرام نیست. کسی که خانه و زندگیش در مسجد الحرام نیست، اهل مکه نیست، باید اینطور حج بگذارد. اشاره کردم اول سخن ما سه نوع حج داریم: حج قران، حج افراد، حج تمتع. حج تمتع از آن اون کسانی است که فاصله اینها 16 فرسخ است. اون کسانی که از 16 فرسخ به بعد به طرف مکه حرکت میکنند، اینها باید حج تمتع بگذارند. حالا میخواد از انتهای افریقا باشد، میخواد از شرق دور باشد، از شرق الاوسط باشد، شرق الادنا باشد، میخواد از غرب باشد، از هر کجا باشد، از هر کجا کسی که بیاد به طرف مکه باید حجش حج تمتع باشد، حج تمتع باید بگذارد. همین تکلیفی که عرض کردیم. اما اگر نه، کسی اهل خود مکه است میخواد حج بگذارد، حج کسی که اهل مکه است حج قران و افراد است. حج افراد است، بگیم قران رو حالا با تفسیر خودش حج افراد است، یعنی کسی که اهل مکه است دیگه این خصوصیات را ندارد، اون حجش فرا میکنه. این تمتعی که گفتیم ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این از آن اون کسی است که اهل او حاضر مسجد الحرام نیستند. خب یعنی چه حاضر مسجد الحرام نیستند؟ مگر اهل کی حاضر مسجد الحرام است؟ اگر خانه کی تو مسجد الحرام است؟ دقت فرمایید. اینجا از جایی است که خداوند سبحان به جای مکه میگوید مسجد الحرام، یعنی ذالک لمن لم یکن اهله، ای از آن اونهایی است که اهلشون، خانه زندگیشون مکه نیست، میگه المسجد الحرام. خدا به جای مکه مسجد الحرام رو به کار میبره. یه بحثی داریم در ادبیات، ادب عرب، عجم، همه جای دنیا وقتی بحث مجاز مطرح میشه، یکی از علائق مجاز علاقه جزء و کل است. ما ممکنه یه جزئی رو میگیم و کل رو اراده میکنیم. ما آقا فلان کس از پشت دیوار سرش بیرون آورد، تا دیدیم سر فلان کس از پشت دیوار، میگیم رأیت و علیان، علی را دیدم. با حال این که سر علی را دیدید مثلا، این به سر تمام وجود گفته میشه. و بالعکس میگن اعتق رقبتن، یه رقبه ای در راه خدا آزاد کن. رقبه یعنی گردن، یعنی گردن در راه خدا آزاد کن. رقبه یعنی انسان، به انسان رقبه گفته میشه. چرا؟ چون این گردن جز اصلی وجوده. اگر این گردن به آفت خورد، بین این سر و این تن جدایی افتاد، کار تمام است. لذا به انسان رقبه میگن. اینو میگن علاقه جز و کل. به کل مکه مسجد الحرام گفته شد، چون اگر مکه مکه شد به خاطر مسجد الحرام است. در اون آیه شریفه معراج پیغمبر شنیدید: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. منزه است اون خدایی که پیغمبرش رو سیر داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. پیغمبر تو مسجد الحرام نبودن که رفتن به معراج، رفتن به اون سو. پیغمبر تو خانه امهانی بودند. تمام مورخین نوشتن، تمام محدثین نوشتن پیغمبر درون خانه امهانی استراحت میکردن. وقتی پیغمبر از در خانه، اون زیباست مفصل اون رسیده، وقتی پیغمبر از در خانه امهانی اومدن بیرون که میخواستن سیرشون رو مسجد الاقصا و بعد اونگاه به ملکوت اعلا، به عالم اسرار و نهفته الهی شروع کنن، به اصطلاح شاره پیغمبر خود به در خانه امهانی، این حلقه در شروع کرد به تکان خوردن. پیغمبر وقتی برگشتن هنوز حلقه در تکان می‌خورد. یعنی کل سیر پیغمبر به مقدار، از جهت زمان دنیوی ما، به مقدار سیر حلقه بود، به مقدار تکان خوردن حلقه بود. تمام دیدن اون اسرار، تمام رسیدن به اون حقایق برای خدا و برای رسول در حد یک حلقه تکان خوردن است. پیغمبر از خانه امهانی رفتن. قرآن میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. به خاطر شرفی که مسجد الحرام دارد، مسجد الحرام مطرح میشه به جای سرزمین مکه. فرمود و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب. گویا بوی مخالفت میومده، بوی مخالفت میاد که داره خدا از اینجا میگه و اتقوا الله، بترسید. خدا هم میدانه که چه به سر این حکم میاد. خداوند سبحان هم میداند که بعد از رسول خدا مشکل برای این حکم درست میشه. و اون آقا میگوید متعتان کانتا فی زمن رسول الله محللتان و انا احرمهما و اعاقب علیهما. همان گونه که شنیدید، خب یکی از نکاتی که در زمان خلیفه دوم مطرح شد که یه بعدش اون جلسه عرض کردن همین قضیه بود که جناب خلیفه دوم حساسیت به این مسئله نشان دادن. ایشان گفتن که به هر حال ما حج تمتع همراه با عمره نداریم، یعنی اگر کسی اومد به سرزمین مکه، هر مسلمان یک حج به دوشش دارد، یک عمره به دوشش دارد. چه معنا دارد؟ که بیایید اینجا یک عمره بگذارید، بعدم احرام دریایید، هر کار دلتون خاص بکنید، بعد احرام بگذارید برید حج انجام بدید. این درست نیست. هر مسلمان باید بیاد یک عمره انجام بده، در زندگیش یک حج انجام بده، دو سفر به مکه بکنه. با یک تیر دو نشان زدن خلاف نظر ماست، این با اجتهاد ما نمی‌سازد. حالا چرا خلیفه این دستور رو داد؟ اون متعت النساء رو که اون جلسه بحث کردم گفتم خدمتتون، ازدواج موقت رو توضیح دادیم که ضرورتش چیه، جایگاهش چیه، اصل حکم چیه، سوء استفادهش چیه، اون رو مفصل بحث کردیم. این متعت الحج رو این چنینه که ایشون توجیه اقتصادی بود یک، و یه توجیه دیگه هم داشت. میگفت وقتی که کسی میاد به سرزمین مکه باید شخصان قبر، باید همون تو جولیده و همون تو خاکالود و همون تو سفری باشه دیگه، در مکه و در حال عبادت دیگه با زیر دوش رفتن و با حمام مرتب گرفتن و با اودوکلون زدن حالا مثلا سازگاری ندارد. خوی ایشان و فصلت ایشان اینو میپسندید که شخصان قبر، این متون مدارس خواهیان اهل سنت می نویسند، میگن خلیفه می گفت باید اون حالت معنوی و تقوا باشد و شخصان قبر باشند. یک دوم توجیه اقتصادی بود، می گفت این سرزمین مکه مصرفی است، اگر هر انسان مسلمانی بنا باشد یک سفر بیاده بلیت آب الله و رسوله، اهل ایمان کاسه از آش داغ‌تر نباشید، از پاپ کاتولیک‌تر نشید، دایی از مادر مهربانتر نشید. وقتی خداوند اینطور وضع کرده از حکم رسول و خدا این حکم رو تأیید کرده است، تأسیس کرده است، دستور تأکیدی به اون داده است، دیگه ظاهرن کسی نمیتواند حکم خدا رو بردارد، حکم رسول خدا رو، حلال رسول خدا رو حرام کند. کسی که این کاری نمیتواند بکند. خب به لحاظ این که زمینه این کار است، و اتق الله اومد، بترسید از خدا، دور این کارا نگردید، و اتق الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، و بدانید اگر خدا عقوبت کند، خدا شدید عقوبت میکند، به حساب کارتون خواهد کرد. کفایت میکند الحج و اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فما تفعلوا من خیر یعلمه الله تزودوا فان خیر الزاد التقوى والتقون یا اول الالباب. ان شاء الله باشد آیه 197 رو در بحث آینده محضر مبارک عزیزان به سلم شریف میرسانیم. سلام و صلوات بر خوب یه جمله هم به استقبال برویم و مطرح کنیم که فردا شب شب شهادت 11 حجت بالغه الهی حضرت عسکری صلوات الله علیه است. خب از یه طرف شب شهادت حضرت عسکری است و از مثل روز نهم ماه ربیع هم دیگه میشه شروع دوران امامت وجود مقدس حضرت بقیت الله. یه حزن ماتم شهادت دارد، از یه طرف هم باز یه سرور نشستن بر سریر ولایت حضرت بقیت الله هست. عیسی بن سبیح گفت رون زندان بودم، ما رون زندان کردن، تا نگاه کردم دیدم در این یا ما درون زندان بودیم، زندانی را وارد کردن که دیدم آقا حضرت عسکری هستن، هم بند شدیم با حضرت. سوال کردم که عیسی بن سبیح رو میشناسی؟ گفتم آقا بله ارادت دارم. تا چه حد میشناسی؟ خب گفتن عیسی بن سبیح چقدر عمرت؟ گفت آقا اینو پدرم وقتی من به دنیا آمدم رو پشت کهنه کتابی کتاب دعا یه چیزی نوشته است، این رو این رسم بود در گذشته، متولد شد نور چشمی در قره شوال، چطور این می نوشتن این پشت قرآن ها کتاب دعا تو خانه های قدیم هست، پدرم نوشته است. فهمدن این سبن سبیه تو 63 سال و 2 ماه و 1 روز و مثلا 20 ساعت عمرته. سریعا کتاب دعای همراه هم رو باز کردم، دیدم اون چه حضرت فرمودن همان است با هم ساعتی که ما از درست گریه فرمودن درسته، تولد من رو همونطور حضرت دقیق مطرح فرمودن. فرمودن این سبن سبیه آیا حلک ولد، آیا فرزند داری؟ نعم شیء الولد، خوب چیزیست اگر فرزند فرزند به درد بخور باشد، خوب چیزیست. گفتم آقا ای بله بله. فرمود من کان از آن از اون یدرک ظلامت، او کسی که بازو داشته باشد به کارش میاد، دادش میستاند از مظلوم. ان الذلیل الذی لیس له عضد، مظلوم اون کسیست که عضد و بازو ندارد، به فرزند بازو اطلاق کرد. تا که اینو گفتن منم حساس شدم، گفتم آقا شما هم فرزند دارید، شما هم ولد دارید؟ دیدم تا که این جمله رو گفتم یک مرتبه به صورت حضرت عسکری رنگش عوض شد، چهرهشون برافروخته شد، گویا اسم چیز خاصی رو بردم، دل حضرت منبسط شد. تا این جمله رو گفتم فرمود ایوالله ایوالله به خدا قسم من هم دارم، من هم دارم، من فرزندی دارم که می آید یملا الله العرض بهی قسطن و عدلا بعد ما ملعد ظلمن و جورا، من فرزندی دارم که زمین و سراسر پر از عدل و داد خواهد کرد. اما الان فلا، اما اون فرزند من هنوز به دنیا نیامده است.